شنوندگان عزیز، با برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. خبرهای اخرین تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. شالوگل خواجه هستم و نخست توجه نمایید به سرخط موضوعهای برنامه امروز 28 سپتامبر. حکومت ازبکستان کودکان دهه‌ای را در نویای سپیتامین تاجیکستان بعد از سالهای انتظاری صاحب مکتب کرد.
مثلا 4 یا 6 سال پیش هیچ کس خیال هم نمی کرد که مناسبت دو کشور تا به این اندازه خوب می شود.
خواستیم تنها ارزمون را برسانیم و یا تلاش نام وفق سکنون دهاتی اتفاق برای راه یافتن به ملاقات پریزیدنت در نویای وخش. با افزایش سرعت کرونا ویروس در ایران باعث شده است که والدین نمی خواهند فرزندانشان به مکتب کودکستان روند.
اگر که متوقف بشه هیچ در آینده بچه‌هاش تاثیر خاصی نداره. یک سال همه بچه‌ها نرن مدرسه.
یک جوان 23 ساله توجیک رو که از زندان در شهر سرگوت روسیه فرار کرده بود بازداشت نمودند. شهروند توجیکستان هنگام گشت و گذار در موضع هواخوری آهن پنجره را کج کرده فرار میکند و روز بعد در نزدیکی بازار اسکانیا این شهر دستگیر میگردد. او برای غارتگری محکوم شده در این محبس همگی دو هفته قرار داشت. برای فرار با او 4 سال ایلوگی زندان تهدید میکند. تا هفته اخیر این بوری دوم است که شهروندان توجیکستان از زندان‌های روسیه میگریزند. 22 سپتامبر از محبس داغستانی روسیه 6 کس گریختند که 2 نفری آنها توجیک بودند. عملیات جستجوی زندانیان ادامه دارد و مقامات برای بازداشتی آنها 1 میلیون روبل پاداش وعده کردند. فردا نخست وزیر ازبکستان برای شرکت در جلسه کمیسیه بین حکومتی با توجیکستان میآید. احتمال میرود که عبدالله اوریپوف در جریان سفرش با مقامات توجیک مسئله بازکشویی مرز و برقرار نمودن پروازهای دائمی را مطرح نماید. درست قبل از سفری اوریپوف علاکای چند هیئت ازبکستان به توجیکستان رسیدند. از جمله وزیر معارف آن کشور در شمال توجیکستان مکتبی را به استفاده داد. فرزان محمدی با تفصیلات بیشتر.
این نخستین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی در دهه نواندرسای جماعت دهات ترسون الجبایف در ناحیه سپتامین است. هرچند تقسیمات زمین های نزدی حوالیگی در این دهه هنوز از سال 2011 شروع شده باشد، ولی تا این دم با گذشت تقریبا 10 سال این گونه مؤسسه تعلیماتی نبود. اینک با دستگیری حکومت جمهوری ازبکستان و تشکیلات تعمیر یولداری با مبلغ 18 میلیون سومانی امروز این مکتب به استفاده داده شد.
با ما خیلی دشوار بود که سحر خسته مبلغ گفته 11 کیلومتر راه به ناحیه سپتامین رفته. امروز ما خیلی خوشحال هستیم که چنین مؤسسه های زیبا را به ما هدیه کردن.
مدینه احمد جان طالب علمی این دهه است و هر روز برای راهگیرا بیشتر از 10 سومانی خرج میکرد تا از تحصیل دور نماند. مثل مدینه اکنون بیش از 1000 نفر مکتب بچگان که عین چنین مشکلی را داشتند در دو بست اینجا تحصیل خواهند کرد. این مکتب 28 سیمفانه تعلیمی و تالارهای مأموری و معیشی دارد.
ما چند بار دیدیم، زولین دادیم و سس جماعت با رفتیم و زنک خاطی چند تا نمالا بخصیص خودساله هم بولد ماشون زدگی بچه های.
دهه نواندرسای بیش از 5000 اهالی دارد و در قریبی آن با 3 دهه دیگر جایگیر شده است که اکثرا با 2 زبان تاجیکی و ازبکی گفتگو میکنند. 50 نفر آموزگاران در این مکتب با 2 زبان درس خواهند گفت.
پیشکی گفتن همین است که 70% سنفهای تاجیکی 30% سنفهای ازبکی.
میتن مستحکم بلن کاشانسه بندن نشانه.
شیرزاد شرماتوف وزیر معارف ازبکستان که در رسم کشایش این مکتب اشتراک داشت از خوب حرف زدن مکتب بچگان با زبان ازبکی استقبال نمود و سهم کشورش را در ساختمان این مکتب فالی نیک دانست.
من تاریخ اشتمگم من ازبکستان ده
من در تاریخ باری هموان نخوردم که ازبکستان برای تاجیکستان مکتب بنیاد کرده باشد. این در تاریخ همکاری دو کشور اولین مراتبه است. مثلا 4 یا 6 سال پیش هیچ کس خیال هم نمی کرد که مناسبت دو کشور تا به این اندازه خوب می شود. امید می کنیم این آغاز راه است، چون مسئله اساسی برای ما علاقه نزدیک با همسایگان است، بخصوص در ساحه تعلیم و پرورش.
و امید خلامزه که بو باشتنش قدم لرم.
ناحیه سپیتامین با بیش از 140 هزار نفر اهالیش در همسایگی جمهوری ازبکستان قرار گرفته است و یک گذرگاه مرزی نیز دارد. در این ناحیه برای 6 جماعت اینک با افتتاح مکتب نو 33 مؤسسه میانه تعلیمی وجود دارد که در اکثر آن خوانندگان با زبان ازبکی نیز تدریس میکنند. ولی در دهه نو اندرسای با ساختمان مکتب مشکلات نبود دیگر مؤسسه های خدمت رسانی به انجام نمی رسد.
در عین زمان در این دهه برای مؤسسه های تو مکتبی، مؤسسه های به اینجا تندرستی بسیار تنخیصی میکشیم و با نزدیکی از طرف یک صاحب کار ما در اینجا قطعه زمین برای بنیاد مؤسسه تو مکتبی موجود نمودیم و در آینده در با افتخار 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان این باید که بنیاد شود.
فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه سپیتامین.
شما گزارش فرزان محمدی همکاری ما را تماشا کردید که به فعالیت خود در شهر خوجند با تازگی پرداخت. امیدواریم با کمک او در برنامه‌های بعدی از این منطقه تاجیکستان گزارش‌های بیشتر خواهیم داشت. همون گونه که دیدیم بعد سال‌های زیاد انتظاری مقامات کشوری همسایه به مشکلات ساکنان ناحیه سپیتامین رسیدگی کردند، اما باز هم ده‌ها روستای در تاجیکستان وجود دارد که عرض مردمش به گوش نیات‌های زی دخل نمی‌دروید. در این باره بعد از یک آگاهی صحبت میکنیم. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. مویروان قضیه دو دختری نورسی در سوغد و خطلان رسانه‌ای شد که ضمن سفر پرزیدنت تاجیکستان به مناطق به گفته مقامات به طور ناگهانی از امام علی رحمان کمک خواستند. ظاهرا چنین نوع امدادخواهی برای حل مشکلات به انعنه تبدیل می‌یابد، اما همکارم میرزانبی خالق‌زاد میگوید به فرق از این دو نابالغ، زنان دهه اتفاق نویه وخش نتوانستند به ملاقات پرزیدنت در هفته گذاشته راه یابند. درود بر شما. خوب بگید که زنان چی عرضه داشتند که میخواستند به گوش پرزیدنت رسانند؟
بله شالو، سه زن کمبیزاد از دهه، از همین دهه اتفاق میگویم، میخواستند احوال دهشان رو به پرزیدنت رسانند که در آن 320 خانواده به سر میبرد، ولی مکتب، نقطه تیبی ندارند، عذابی بی برقی و بی آبی میکشند و مشکل تر از همه کسی به دادشون نمیرسد. یک خانم ساکن دهه اتفاقی وخش میگوید وقتی میخواستند به ملاقات بروند در پشت درشون سه ماشین مقامات میستاد و یک نفر از آنها بدون شناسنامه‌ای خودش میگوید که به دهه، یعنی به مرکز ناحیه نروید، به ما گفتند که شماها بی تیاری میروید و نمیدونید چی میگویید، شأن ما را در پیش جناب پس میزنید و آبروی ما رو میریزانه.
خب، مگر این سکینان همون دهه نیستن که پیش از سفر پرزیدنت به نویه وخش شکایت نمودند که از آنها بیسمونی طلب دارند؟
بله واقعا اینها از همین ساکنان همین دهه هستند که گفته بودند نمایندگان جماعت از آنها برای کارهای آبادانی در آسانه سفر رئیس جمهور بی سامانگی خواسته بودند، اما نمایندگان جماعت های ناحیه گفتند نه از مردم عادی بلکه از مالکان نقطه های فروش سوزشواری و خواجگی دهقانی از مغازه ها برای آبادانی پول گرفتند. مقامات ناحیه هم بعد نشر مقاله رادیو آزادی در این باره واکنش نشان داد و در رادیو خود گفت که حکومت ناحیه در رشد و ترقی محلهای دهات تلاش به خرج میدهد.
ببینید، مشکلاتی که حالا ساکنان دهه اتفاق از آن شکایت میکنند اصلا باید در سطح محلها و ناحیه حل شود، نه در سطح پرزیدنت، مگر نه؟
درست است. مسئله نیز در همین است که به گفته ساکنان با وجود مراجعات های با تکرار مقامات محلی برای حل مشکلات آنها دست به کار نمی شوند. حتی در ماه فوریه امسال رادیو آزادی درباره همین دهه گزارش آماده کرده بود که در آن گفته میشد دهه مذکور 500 خواننده دارد، اما نبودی مکتب، کودکان مجبورند از 6 تا 12 کیلومتر راه را طی کرده به دهات همسایه برای تحصیل روند. شاید با دیدن آن که در بعضی مواردها شرکت و سخنرانی در ملاقات پرزیدنت زندگی این یا آن افراد را در یک آن واحد دیگر میکند و مشکلاتشان پایین میاد، شاید به خاطر همین است. و تعدادی از ساکنان نیز میخوان از این شانس برای خودشون استفاده کنند.
سپاس برای صحبت. و باید گفت شماره اونهایی که پس از ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان دانشجو و یا صاحب منصب شدند زیاد است. در جامعه آنها را به نوع نظر کرده پرزیدنت مینامند، ولی منتقدان پرزیدنت تبلیغات سیاسی برای کسب محبوبیت بیشتر عنوان میکنند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
برنامه خبری رادیو زودروی دوما میدیم. از احتمال دور نیست که حکومت ایران با اشاره به افزایش حالت های سرایت کرونا ویروس بعضی محدودیت ها را برقرار کند. طبیبان ایرانی از افزایش سرایت کرونا ویروس در میان نورسان این کشور نگران بودند. موضوع را اسکندر خوجا میرزاده ادامه میدهد.
در شفاخانه کودکانه علی اصغر شهر تهران والدان معالجه فرزندانشان را مراقبت نموده برای شفای کامل آنها از بیماری کووید 19 دعا میکنند.
متاسفانه الان به خاطر اینکه شیوع بیشتری پیدا کرده، خب طبیعتاً بچه‌ها هم بیشتر درگیر میشن و پی سی آر های مثبتمون بالاتر رفته. اما خب درمان میشن و دوره نقاهتشون هم کمتر از بزرگسالان هست و بیشتر بهبودی توشون دیده شده.
حکومت ایران تا حال درباره شماره کودکان گرفتار کووید 19 آمار رسمی نشر نکرده است، ولی مدیر شفاخانه غلامرضا بیضاییان میگوید اکثر کودکان از کووید 19 معالجه میشوند.
چند مورد در حد مثلا 3 یا 4 مورد بیماری داشتیم که به علت کرونا فوت کردن، اما اکثرشون عوامل زمینه‌ای حتما توشون دخیل بوده. بدون عامل زمینه‌ای هم الحمدلله مورد فوتی نداشتیم و همه‌شون با درمان و به خوبی از اینجا ترخیص شدن.
بعضی والدان تصمیم گرفتند که فرزندانشان را به کودکستان و مکتب نفرستند تا آنها بیماری را به خانه نآورند.
یکی از چیزایی که اونها رو خیلی نگران میکنه پدربزرگ مادر بزرگ ها و فامیل اطرافشون هستن، چون اگر که بخوام بیارن بچه ها رو مهد کودک، نگران این هستن که به هر حال یه اتفاقی پیش بیاد و بچه ناقل باشه و ببره و پدر مادرشون خدای نکرده وقت مشکلی پیدا بکنند. و این موضوع که احساس عذاب وجدان میکنن از اینکه کوچولوهاشون برن با خودشون یه بالاخره گرفتاری برای خانواده بیارن.
مادری دوگانیک ها آزاده جورابچی بر این نظر است که محدودیت های دوره سرایت کرونا ویروس روی کودکان هم تأثیر دارد. او پیشنهاد میکند که کودکستان ها بسته شوند.
مدرسه که دیگه به نظر من 100% اشتباهات ها، به خاطر اینکه واقعا یک سال اگر که متوقف بشه هیچ در آینده بچه هاش تأثیر خاصی نداره. یک سال همه بچه ها نرن مدرسه.
فیض رحمتی از آن والدان است که منتظری بسته شدن کودکستان ها نیست و فرزندش را هم به کودکستان نمی فرستد.
بیشتر بچه رو نمیذاریم بیرون بره، خودمون توی خونه باش بازی میکنیم، حالا کاری میکنیم که دیگه بیشتر بیرون نره چون بیشتر تو معرض بیماری هست.
روز شنبه پرزیدنت ایران حسن روحانی به مقامات ولایت ها صلاحیت داد که وابسته به افزایش سرایت کرونا ویروس محدودیت جاری کنند. به قبل وزارت تندرستی ایران روز 26 سپتامبر 172 نفر از کرونا ویروس یا خود کووید 19 به هلاکت رسیده، شماره عمومی فوتیدگان از این بیماری به 25394 کس برابر شد. به گفته همین وزارت شماره عمومی گرفتاران کرونا ویروس در جمهوری اسلامی از 433,000 نفر هم بیشتر شده است.
و خوربانوی ظریف و ساکنی 32 ساله نویه یوون با دختری 10 ساله‌اش خود را به دریای وخش انداخته است. مقامات میگند جسدهای آنها را نیم ساعت بعد از حادثه از دریا بیرون آوردند. تفصیلات در وبسایت ما گذاشته شده است. وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد، اخباری از این بیشتر رو در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتوانید بخونید و نوارها در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته میشوند. یادتان نرود فردا بر وقت من شما رو با نوید بامدادی منتظرم. تا آندم خود را احتیاط کنید.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سرد دست تمام ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدابدن جمعیتون با او در
اجازت ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. با وجود دعوت‌های بین‌المللی به خیشتنداری در منطقه بحثی قره‌باغ کوهی روز 28 سپتامبر هم درگیری‌ها میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان ادامه یافت. هر دو جانب همدیگر را در استفاده سلاح‌های سنگین و ده‌ها کشته از جمله تلفات در میان افراد ملکی گناهکار کردند. بحث اطراف قره‌باغ کوهی ریشه‌های عمیق و دیری ندارد، ولی در 4 سال اخیر این نزاع سنگین‌ترین به حساب می‌رود و احتمالی به بحث کشیده شدن قدرت های منطقوی مثل ترکیه و روسیه نیز به وجود آمده است. روز 28 سپتامبر پرزیدنت آذربایجان الهام علیف حالت نیمه نظامی جاری کرد، با کو گفت که در دو روز گذشته در مجموع 6 شهروند ملکی آذربایجان از جمله 5 عضو یک خانواده کشته و 19 نفر مجروح شدند. مقامات در قره‌باغ کوهی، منطقه جدایی طلبه که اکثر ساکنانش ارمنی تبار می باشند، گفتند در نزاهای روز 27 سپتامبر در مجموع 2 ملکی و 32 نظامیش کشته شدند. آنها گفتند که در حمله های زمینی و هوایی بیش از 100 نفری دیگر مجروح شدند. یریوان گزارش داد که شب گذشته هم آتشی سلاح خاموش نشد و باکو گفت که نیروهای ارمنی شهرک ترتر را هدف قرار دادند. عبدالله رهبر کلان گروه مذاکراتی حکومت افغانستان با طالبان روز 28 سپتامبر با یک سفر 3 روزه وارد پاکستان شد. مذاکرات با طالبان که در شهر دوحه قطر شروع شده است، با سبب نامعین بودن چهارچوب مذاکره ها در امر ختمی جنگ 19 ساله افغانستان مسدود شده است. پاکستان یک همسایه افغانستان و بازیگر کلیدی منطقوی به حساب می رود. دکتر عبدالله با نشر اظهارات در توییتر گفت که نیت دارد با رهبریت پاکستان جریان صلح افغانستان را بررسی کند. در آستانه این سفر فریدون کوزون سخنگوی رئیس شورای صلح افغانستان در صحبت با بخش افغانی رادیو آزادی درباره انتظارات از سفر دکتر عبدالله به پاکستان چنین گفت:
توقعی است که جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنه، در پاکستان کلاله های امن تروریسم بود از بین برده شود، با گروه های جنگجو و مسلح قطع رابطه شود و ما بتانیم از اون فرصت هایی که پس از صلح در افغانستان، چون صلح به نفع پاکستان و به نفع کشورهای منطقه است، از او استفاده خوبتر صورت بگیره.
مذاکره با طالبان در چهارچوب سازش صلح واشنگتن و گروه شورشی جریان میگیرد که ماه فوریه امسال امضا شد. پلیس بلاروس در روز 50 اعتراض های مردمی از پیروز اعلان شدن الکساندر لوکاشنکا در انتخابات با صدها نفر دیگر را بازداشت کرد. برای پخش اعتراض های روز 27 سپتامبر و حبس شرکت داران پلیس از گاز اشکاور و نارنجک های صدادار استفاده کرد. روز یکشنبه با کوچه های مرکزی شهر مینسک تخمیناً 100 هزار نفر با پرچم سرخ و سفید رمزی مخالفان ریخته بود. نفران میگویند که انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست تقلب شد و لوکاشنکا خود را غیر قانونی پرزیدنت اعلان کرد. مردم که برخورد خشونتبار پلیس را به اعتراضگران محکوم میکردند، نیداهای فاشیست و شرمندگی را به زبان می آوردند. در شهر گومل هم پلیس با نقاب بروی به اعتراضگران با گاز اشکاور و تیر به هوا پاسخ داد. حزب حاکم مرکزگرا با نام حزب ملی لیبرالی رومینیا ادعا کرد که در انتخابات محلی این کشور اروپایی پیروز شده است. در این باره نتیجه های اگزیت پول یا نتیجه های آوازدهی همزمانی بعد انتخاباتی روز 27 سپتامبر گواهی می دهد. در انتخابات روز یکشنبه 19 میلیون شهروند قابل رای رومینیا 43 هزار مقام دارانی حکومت های محلی کشور را انتخاب کردند. نخست وزیر لودویک اوربان انتخابات گذشته را پیروزی تازه در مقابل سوسیال دموکرات های رقیبشان نامید. اگر نتیجه های نظرخواهی درست باشد، پس برای سوسیال دموکرات ها که از سال 2008 برتری داشتند، از دست دادن بخارست یک شکست جدی به حساب می رود. نشریه آلمانی در شپیگل نوشت که صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در بیمارخانه در شرایط مخفی از حال رهبری مخالفان روسیه الکسی نوالنی خبر گرفته است. خبرنگاران نوشتند که با چنین عملش مرکل پشتیبانی حکومت آلمان را از این رهبری مخالفان بیان نمود. جزئیات این دیدار نشر نمی شود و در دفتر نخست وزیر آلمان هم خبر را شرح ندادند. روز دوشنبه خود نوالنی هم تصدیق کرد که مرکل به دیدن او رفته بود. او در توییترش با اظهار سپاس از مرکل نوشت: ملاقات برپا شد و نمی شود گفت که آن مخفی بود. این ملاقات بیشتر خصوصیت صحبت اویلوی را داشت. نوالنی دوام 32 روز در بیمارخانه شریطه برلین معالجه شد و تحقیقات آزمایش‌های اروپایی گفت که او را با زهری نو این نوی چوک زهرالود کردند. غرب اروپا گفت که در پشت این حادثه میتواند کرملین ایستاده باشد، ولی مسکو این همه اتهامات را رد کرده از راه اندازی تفتیشات جنایی حادثه خودداری کرده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
عبدالله آریپوف نخست وزیر ازبکستان برای اشتراک در جلسه کمیسیون بین حکومتی روز سه‌شنبه 29 سپتامبر به دوشنبه می آید. در جریان این سفر احتمال مسئله بازگشایی مرزهای تاجیکستان ازبکستان بررسی شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مسئولین ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفتند طبق برنامه آریپوف در جلسه هفتم کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان ازبکستان شرکت می کند. به قول منبع اینچنین نخست وزیر ازبکستان کارخانه مشترک ارتل اوستا را باز میکند. این کارخانه مشترک ازبکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه بنیاد شده، اساساً تجهیزات معیشی تولید میکند. دو روز قبل از سفر عبدالله آریپوف علکه چند هیئت ازبکستان به تاجیکستان رسیدند، از جمله شهرزاد شرمت وزیر معارف ازبکستان در ناحیه سپیتامن مکتبی را باز کرد که با 18 میلیون سومانی سرمایه تاشکند بنیاد شده است. اینچنین آزادبک نظربک وزیر فرهنگ ازبکستان است در همایش نمایندگان اهل علم و ادب دو کشور شرکت داشت. درباره جزئیات بیشتر سفر هیئت ازبکستان با رهبری نخست وزیر عبدالله آریپوف مقامات هر دو کشور شرح زیاده نمیدهند، اما یک مقام آگاه از جزئیات این سفر گفت باز کردن مرز از موضوعهای گفتگوی قاهر رسولزاده و عبدالله آریپوف است. مرز دو کشور به دلیل پهنشوی ویروس کرونا از میانه های ماه مارس سال جاری به این طرف بسته است. تلاش های ما برای گرفتن نظر وزارت کارهای خارجه ازبکستان و سفارت این کشور در دوشنبه تا این لحظه بی‌نتیجه بود، اما مسئولان نمایندگی شرکت ازبکستان هوایی‌لری در دوشنبه بر رادیوی آزادی گفتند مسئله دوباره آغاز شدن پروازهای مستقیم میان دوشنبه و تاشکند بعد از سنه 1 اکتبر روشن می‌شود. مقامات ازبکستان دو هفته پیش گفتند از 1 اکتبر امسال مرزهای کشور را پر باز کرده حرکت ماشین و قطار و هواپیماها را برقرار می‌کنند. در روی خط کشورهایی که مرز ازبکستان برای آنها باز می‌شود نام تاجیکستان هم هست. شرط اساسی این سپریدن تست و دو هفته قرنطینه شدن در ازبکستان است، اما مقامات تاجیکستان تا حال درباره باز شدن مرزها صحبت نکردند. خبرها درباره احتمال باز شدن مرز تاجیکستان و ازبکستان در حال صدا می‌دهد که برخی متخصصان ساحه طب آن را تصمیمی نادرست می‌دانند. عبدالله دولتوف طبیب تاجیک مقیم مسکو گفت باز شدن مرزها می‌تواند باعث پهنشوی بیشتر بیماری کووید-19 گردد. دولتوف گفت
درست اونا هم برای اونا البته برای مقامات هم و برای مردم هم و برای همه مشکل است. این حالت خیلی حالت مشکل زاست، لیکن اکنون من از نقطه نظر دکتری میگم و از نقطه نظر اقتصادی و سیاسی و دیگر کارا و اکنون متخصص ها گردنن. از نقطه نظر دکتر من میگم که باید مرزها بسته باشن، هرچی جدی باشد همون قرنطینه، برای که وقتای آخر باز هم میشنوم که باز با افسوس قید کردن شاید که باز هم بسیار را یعنی رعایت میشوند.
این پزشک میگوید حتی رعایت قاعده های بهداشتی هنگام گذشتن از مرز از جمله سنجیدن حرارت یا گرفتن تست مسئله را حل نمیکند، چون به تاکید عبدالله دولتوف جوانان و کودکان بدون سرایت یافتن میتوانند برنده بیماری باشند. تاجیکستان و ازبکستان دو ده ساله اخیر و در زمان ریاست اسلام کریموف مناسبت چندان خوب نداشتند. بعد به قدرت رسیدن شفقت مرزیویف در سال 2016 یخ مناسبت ها آب شد و حالا دو جانب از بهبودی روابط سخن میگویند. سال 2018 و پس از سفر شفقت مرزیویف به دوشنبه میان تاجیکستان و ازبکستان نظام روابط بیکار شده، پروازهای مستقیم آغاز شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با وجود دعوت‌های بین‌المللی به خیشتنداری در منطقه بحثی قره‌باغ کوهی روز 28 سپتامبر درگیری‌ها میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان ادامه یافت. هر دو جانب همدیگر را در استفاده سلاح‌های سنگین و ده‌ها کشته، از جمله تلفات در میان افراد ملکی گناهکار کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضا‌زاده بشنوید. بحث اطراف قره‌باغ کوهی ریشه های عمیق و دری ندارد، ولی در 4 سال اخیر این نزاع سنگین ترین به حساب می رود و احتمال به بحث کشیده شدن قدرت های منطقوی مثل ترکیه و روسیه نیز با وجود آمده است. روز اول نزاع 27 سپتامبر هر دو جانب چرخبال و هواپیماهای بی سرنشین تانک و توپخانه ها را جلب کردند. روز 28 سپتامبر رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیوف حالت نیمه نظامی جاری کرد. باکو گفت که در دو روز گذشته در مجموع 6 شهروند ملکی آذربایجان از جمله 5 عضو یک خانواده کشته و 19 نفر مجروح شدند. مقامات در قره‌باغ کوهی منطقه جدای طلبی که اکثر ساکنانش ارمنی تبار می باشند گفتند که در نزاع‌های روز 27 سپتامبر در مجموع 2 ملکی و 32 نظامیش کشته شدند. آنها گفتند که در حمله های زمینی و هوایی بیش از 100 نفر دیگر مجروح شدند. اریوان گزارش داد که شب گذشته هم آتش سلاح خاموش نشد و باکو گفت که نیروهای ارمنی شهرک ترتر را هدف قرار دادند. وزارت دفاع ارمنستان در اظهارات گفت که شبانگاه درگیری شدید گذشت. وزارت دفاع آذربایجان روز 28 سپتامبر با پخش اظهارات گفت نیروهای مسلح ارمنستان شهر ترتر را گلوله باران کردند. ترتر در همسایگی قره‌باغ کوهی جایگیر است. آذربایجان گفته است که نیروهای این کشور نظارت هفت دهه را به دست گرفتند. مقامات قره‌باغ کوهی در آغاز این را رد کردند، اما بعداً پذیرفتند که برخی موضع‌ها به دست نیروهای آذربایجان افتاده است. طبق گزارش‌ها نیروهای جدای طلب در قره‌باغ کوهی صبح یک شنبه 27 سپتامبر 4 چرخبال نظامی آذربایجان را در این منطقه سرنگون کردند. وزارت دفاع ارمنستان نیز از سرنگون کردن 15 هواپیمای بدون سرنشین و همچنین از بین بردن 10 تانک در این منطقه خبر داده است. بر اساس گزارش ها سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز یکشنبه برای میانجیگری با وزیران امور خارجه ارمنستان، آذربایجان و همچنین وزیر کارهای داخلی ترکیه تلفنی گفتگو کرده است. همزمان ترکیه خواستار آتش بس فوری از سوی نیروهای ارمنی شده و ارمنستان را سببگار آتش افروزی در منطقه خوانده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در صفحه تویتر خود نوشته است که انقره به حمایت خود از آذربایجان ادامه می دهد. در واکنش سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران سعید خطیبزاده هم در یک نشست مطبوعاتی روز 28 سپتامبر در تهران همه جانبها را به آتش بس دعوت کرد. او گفت
ما فکر میکنیم که آتش بس فوری، ترک مخاصمات و آغاز گفتگوهای دو جانبه تنها راه حل قطعی این موضوع. سیاست ایران تغییری نکرده، سیاست ایران همواره کمک و تسهیل گفتگوها میان دو طرف بوده و فکر میکنیم که راه حل نظامی، راه حل پایدار برای این اختلاف چند دههی نیست.
نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان بارها بر سر منطقه قره‌باغ کوهی با هم درگیر شده اند. زد و خوردهای مرزی چند ماهی اخیر شدیدترین درگیری از سال 2016 به این طرف گفته می شود. آمریکا، روسیه، اتحاد اروپا و ترکیه بارها خواستار خشتنداری دو طرف شده اند. با این حال تلاش های بین المللی برای پایان دادن به این بحران تا به حال بی نتیجه مانده است. با اینکه از آغاز این بحران 32 سال می گذارد، مناقشه همچنان ادامه دارد و حدود 30,000 نفر در این مدت کشته شده اند.
بس نمی خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
یک جوان 23 ساله زاده تاجیکستان که از زندان رقم 17 شهر سرگوت روسیه فرار کرده بود بازداشت شده است. در هفته اخیر بار دوم است که شهروندان تاجیکستان از زندان های روسیه فرار میکنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. روز 28 سپتامبر در ماموریت محبسی رقمی 17 شهر سرگوت در صحبت به رادیو آزادی گفتند شهروند تاجیکستان هنگام گشت و گذار در موضع هواخوری آهن پنجره بالای آن را کج کرده و از سوراخی به وجود آمده فرار کرده است. همصحبت رادیو آزادی در ماموریت این زندان از افشای نام و نسب شهروند تاجیکستان خودداری ورزید و تنها گفت او جوان 23 ساله بوده با جرم غارتگری محکوم شده است. در این محبس همگی 2 هفته قرار داشت. به نوشته رسانه های محلی شهر سرگوت او را پس از یک روز فرار از زندان در نزدیکی بازار اسکانیای شهر بازداشت نمودند. بر ضد او با جرم فرار از زندان پرونده باز شده تا 4 سال زندان تهدید میکند. روز 22 سپتامبر وزارت کارهای داخلی داغستان روسیه خبر داده بود که 2 نفر از زندانیان فراری از محبس موضع شمخل شهر مخچقلعه شهروندان تاجیکستان بودند. از آنها شامل بایماتوف و محمد رسول مشربوف نام برده می شود. عملیات جستجوی زندانیان فراری تاجیک در روسیه ادامه دارد و مقامات برای معلومات درباره مکان و بودوباش این نفران 1,000,000 روبل پاداش وعده کردند. حامیان حقوق مهاجران بازداشت مهاجران تاجیک با جرمهای گوناگون را همیشه زیر سوال میبرند. آنها میگویند پرونده آنها عادلانه تحقیق نمیشود. از جمله کریم جان یاروف حقوقشناس تاجیک در روسیه گفته بود که بیشتر مهاجران به ادوکات دسترسی ندارند و دادگاه ها بدون دلیل های ثابت نسبت آنها حکم صادر میکنند. زندانیان تاجیک از شرایط سخت زندان های روسیه نیز شکایت میکنند. سال گذشته چند محبوس تاجیک در زندان مردوی روسیه دست به خودکشی زده بودند. پیوندانشان به رادیو زوده گفته بودند که شکنجه و فشار باعث قصد خودکشی شده است. حامیان حقوق میگویند احتمال دلیل فرار زندانیان تاجیک نیز ناعدالتی در بررسی پرونده ها و فشار باشد. طبق آمار سرریاست اجرای جزای جنایی روسیه و یا فسین در این کشور تا آغاز سال 2020 بیش از 7000 شهروندان تاجیکستان ادای جزا میکردند. از میان شهروندان خارجی که در روسیه در زندان افتادند شماره تاجیکان از همه زیاد است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با بررسی طرح دست به کار شدند که کاهش صلاحیت رهبران شهر و نواحی را در نظام معارف پیش بینی میکند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. در این طرح که از سوی حکومت به پارلمان ارسال گردیده است، پیش بینی شده است که تعیین و آزاد نمودن رهبران ساختارهای وزارت معارف و علم نه از سوی رئیسان ناحیه ها بلکه از جانب این نهاد صورت گیرد. روز 25 سپتامبر در وزارت معارف و علم تاجیکستان گفتند چنین پیشنهاد را که این نهاد به حکومت ارائه نموده است اگر عملی شود باعث رشد ساحه خواهد شد. اما برخی تحلیلگران و آموزگاران و مسئولین معارف در محل ها نظری دیگر دارند. یک آموزگار در ناحیه رودکی که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت باوری دارد با تعیین مدیران معارف از سوی وزارت معارف کدام پیشروی به میان نمی آید. طرح قانون درباره مقامات محلی حکومت دولتی که صلاحیت تعیین و آزاد نمودن مدیران معارف را از اختیار رئیسان ناحیه ها گرفته نیست، روز 21 سپتامبر در جلسه شورای مجلس نمایندگان بررسی شده است. عبدالرحیم خلیق زاده وکیل پارلمان که لایحه را معرفی نموده است از شهر آن خودداری نمود. سامانه رسمی مجلس نمایندگان از جلسه شورا نوشته است که هدف لایحه بر راه ماندن نظام یگانه نظارت و بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت در مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی است. ساحه معارف در تاجیکستان از حساب بودجه ناحیه ها سرمایه گذاری می شود و در 8 سال اخیر تعیین و برکناری مسئولان ساختارهای محلی وزارت معارف در اختیار رهبران شهر و نواحی است. طبق اطلاع وزارت معارف چنین اقدام قبلا در صلاحیت این نهاد بوده است و سال 2012 با وارد نمودن تغییر علاوه ها به قانون آن را به اختیار رهبران ناحیه ها گذاشتند. خال محمد تورزاده مدیر معارف شهری وحدت در صحبت به رادیو آزادی گفت چون در ساحه مبلغ گذار مقامات محلی است شاید بهتر باشد تغییرات های کادری از سوی آن صورت گیرد. در بعضی از مقامات های محلی گفتند هرچند تعیینات و برکناری مسئولان ساختارهای معارف در صلاحیت آنهاست، ولی این کار در موافقه با وزارت معارف صورت میگیرد و هنگام تغییرات های کادری به کسبیت کارمندان توجه بیشتر میدهند. یک منبع در وزارت معارف که نخواست نامش برده شود گفت تجربه نشان داد که گاهی افرادی از ساحه دور را رئیسان ناحیه ها در مقام مدیری معارف تعیین نمودند که چنین کردار مانع رشد ساحه میگردد. با گفته این همصحبت ما، نه همه رهبران ناحیه ها ساحه معارف را خوب میفهمند، بنابر این ضرورت پیش آمده است که مسئله تعیین و آزاد نمودن مسئولان ساحه در محل ها پورا به صلاحیت وزارت گذرد. ارشاد سلیمانی تحلیلگر تاجیک میگوید با اختیاری وزارت معارف و علم گذاشتن مسئله تعیین و برکناری مسئولان ساختارهای محلی این نهاد کاری درست نیست. او روز 25 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت حالا تقریبا همه نهادها دنبال متمرکز کردن تقسیمات منصب ها هستند که چنین روند از روی ارزش های دموکراتی کاری خوب نیست.
در سطح شهر نایه ها با رهبران اداره ها خواه معارف است، خواه جوانان است، خواه مالیه است، خواه اقتصاد است، رئیس ناحیه و معاونینش کار میکنند. اونا باید در تعیین کادر حق اولی را داشته باشند. اونا کادر میشناسند، با او اونا کار میکنند.
تلاش وزارت معارف برای به اختیار خود گرفتن صلاحیت انجام تغییرات های کادری در حال است که نظام معارف کشور پیوسته از سوی کارشناسان انتقاد میشود. کمبودی آموزگاران کسبی، دسترسی درست به مکتب، صفت تعلیم و سطح دانش خوانندگان از مشکلات عمده ساحه معارف در مناطق تاجیکستان عنوان می شود.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках: таджикском и русском.
از روی نتیجه گیری بازی های دور 17 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که روزهای 26 و 27 سپتامبر به حضور تماشاگران برگزار شدند، جایزه دار نقره مسابقه امساله معین گردید. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته خوجند شهر خوجند که در بازی مرکزی دور گذشته در مهمانی بر تیم خطلانی باختر با حساب 3-2 غالب آمد، دو دور پیش از انجام مسابقه کفالت گرفتن مدال های نقره را به دست آورد و به حق شرکت در جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2021 مشرف گشت. دسته خوجند با کسب 32 امتیاز در جدول مسابقه در جای دوم قرار گرفت. فتح‌الله فتح‌اللهیف حملگری دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما خیلی هم خوب تیاریده بودیم، برای این بازی ما چی قوتی داشتیم، چی مهارتی داشتیم روز نشان دادیم. چیزی که مربی با ما گفت ما اون کار را کردیم و ما خیلی شاد هستیم.
در بازی دیگری دور 17 CSKA دوشنبه تیم استقلال دوشنبه را با حساب 1-0 شکست داد. ضمناً این اولین باخت قهرمانی تاجیکستان در مسابقه امساله به شمار می رود. باید گفت که استقلال 3 دور پیش از به آخر رسیدن مسابقه لیگ عالی کشور برنده مدال های طلا گردیده است. استقلال که در 16 بازی 41 امتیاز به دست آورده است، در جدول مسابقه مقام اول را از آن خود کرد. تیم استقلال باری نهم قهرمانی تاجیکستان و باری هفتم پی هم صاحب مدال های طلای مسابقه لیگ عالی گردید. بازی دیگری دور 17 میان دسته های کوکتاش ناحیه رودکی و استرفشن شهری استرفشن با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. در دور سپری شده دسته ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود تیم فایسکندی واسه را با حساب 1-0 شکست داد. دسته دوشنبه 83 که در دور 17 تیم لکماتیف پامیر دوشنبه را با حساب 1-0 مغلوب کرد، موقعش را در لیگ عالی تاجیکستان نگه داشت. با این ترتیب تا انجام مسابقه 29 قهرمانی کشور میان دسته های لیگ عالی دو دور دیگر مانده است. مبارزه برای مدال های برنجی میان دسته های کوکتاش رودکی، خطلانی باختر و CSKA دوشنبه اوج خواهد گرفت. دسته های کوکتاش و خطلان با 24 امتیازی متناسبان در جای های 3 و 4 قرار دارند. تیم CSKA با 23 امتیاز جای 5 را کسب کرده است. 4 دسته فایسکند واسه، لکماتیف پامیر دوشنبه، استرفشنی استرفشن و ریگر تدزی ترسونزاده برای نگه داشتن موقع خود در لیگ عالی تلاش می‌ورزند. فایسکند با 16 امتیاز جای 7، لکماتیف پامیر و استرفشن با 13 امتیازی متناسبان جای های 8 و 9 را اشغال کردند. دسته ریگر تدز باشد با 12 امتیاز در زینه آخرین 10 جایگیر شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی می باشد.
رستم لطیف‌زاده 27 نوامبر سال 1960 در ناحیه واسه تولد شده است. سال 1984 دانشگاه اگراری تاجیکستان و سال 1990 دانشگاه کوشیناسی سنگ پیتربورگ را ختم کرده است. در کمیته دولتی حفظ طبیعت تاجیکستان، وزارت ملی و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان فعالیت کرده است. از سال 2010 وکیل پارلمان می باشد. یک مدت عضو مجلس ملی پلته بالای پارلمان هم بود. سالهای 2013-2014 در وظیفه رئیس ناحیه واسه ولایت ختلان کار کرده است. عضو وابسته اکادمی مهندسی تاجیکستان، آیلدار، صاحب 4 فرزند.
جناب لطیف‌زاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. پیش از همه شما را تبریک می‌کنم که به بلندترین مقام کشور نامزد شده. سوال اول ما این است که باور دارید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب خواهد شد؟
هر یک حزب سیاسی وقتی که در مرکه های سیاسی تصمیم می‌گیرد که اشتراک نکند، البته در مقصد معین شرکت می‌کند. و انتخاب از طرف مردم است، البته از هم ارزنده ترین انتخاب می شود و از هر شخصی که رای بیشتری مردم رو صاحب می شود او کس غالب می شود. من هم البته در این جاده تلاش خواهم کرد.
تخمین از اون چگونه است؟ چند درصد آواز خواهید گرفت؟
باز هم من برای تخمین، برای پیشگویی کردن اونقدر مایل رغبت ندارم، لیکن ما تو امروز یک استراتژی و تاکتیک گسترده رو پیش گرفتیم که موفق بودن خود را نشان داد و فکر میکنم که از روی این استراتژی و تاکتیک خود در انتخابات قریب رو خود شرکت میکنیم و کوشش میکنیم که البته رای بیشتری مردم رو به دست
آوریم. چون در انتخابات دو انتخابات قبلی پرزیدنتی که نامزدهای حزب شما اشتراک داشتن خیلی رای کمی به دست آوردن.
از نظر شما ما امروز 7 جای در پارلمان کشور صاحب شدیم که این نظر به دعوت پنجمی مجلس نمایندگان، نظر به دعوت چهارمی مجلس نمایندگان بیشتر است. این فکر میکنم که این کم نیست.
رای انتخابات پرزیدنتی،
در انتخابات پرزیدنتی البته این معرکه بسیار مهمی سیاسی است. در اینجا طلبات، شرط های اشتراک، البته خودی شخصیت نامزدها دیگر یک نقش موثر میگذارن، البته از این بسیار وابستگی دارد. فکر میکنم که البته معرکه بسیار مرکبی، مشکل و کارهای زیاد در پیش است. برای اشتراک حزبای سیاسی این یک سبقتی بسیار هم سطح عالی حساب میرود. من فکر میکنم که ما کوشش خواهیم کرد که از انتخابات های قبلی رای بیشتری مردم رو بدست
آورد.
این رو من گفتن نمیتونم، چون که هر یک حزب سیاسی در این معرکه علاقه چهار حزب سیاسی مقصدی اشتراک کردن خود رو روشن کردن، قرارهای خود رو قبول کردن دایر به این مسئله و اونها البته تلاش خواهند کرد. امروز غالب اون کسی میبرد که با برنامه مشخص و جالب و اعتراف شخصیتی که پیشنهاد کرده میشه از طرف مردم با دست آوردن رای بیشتر البته او شخص بولی میبره.
شما از سال 2014 بعد از درگذشت مرحوم امیر قراقلو رهبر حزب اگراری تاجیکستان هستید. حزب شما در این 6 سال برای کشور و مردم چه کارها را انجام داده است؟
بعد از سال 2005 شروع کنیم با شادروان استاد امیر قراقلو، وقتی که باری اول سری این مسئله با خوردیم و اون کس پیشنهاد کردن که امروز یک ضرورتی در فضای سیاسی مملکت تاسیس دادن یک حزبی که دایر به مسائل کشاورزی باشد، دایر به مسائل مبرم دهاتی کشور باشد، اون کشور جامعه که امروز توجهی بیشتر رو میخواهد به میان آمده است. ما تکلیف و پیشنهاد استاد رو قبول کردیم و با هم پیوستیم و از سال 2005 ما در فضای سیاسی کشور فعالیت داریم و فکر میکنم که علاقه ما نقش موثری خود رو گذاشتیم. مشخصا چون ما در مقام عالی قانونگذاری مملکت شامل گشتیم علاقه سال 2010 هم، البته فعالیت در این مقام این هم فعالیت نمایندگی و هم تهیه قانون ها و هم مناسبت های بین المللی می باشد. ما همچون حزبی سیاسی، همچون نماینده حزبی سیاسی در همین سه سمت فعالیت گسترده داشتیم. قانون های زیادی در سایه کشاورزی قبول کردیم و ضمن ملاقات و واخوری ها با انتخاب کنندگان از مشکلات آنها آگاه میشن، آنها رو بررسی میکردیم، به سمت وزارت اداره میرساندیم. نه تنها انتخاب کنندگان، بخش های علایده سوهای کشاورزی و سوهایی که با هم ارتباط دارن، ما این مسئله رو دائم پیگیری میکنیم و موردی محکمه چی در سطح کمیته چی در سطح پارلمان دائم میگذاریم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب به مقام پرزیدنتی. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دقیقاً درباره اشتراک وکیلان شما در کار مجلس نمایندگان، در یک مصاحبه شما گفتید که کار حزب شما و وکیلان شما در پارلمان از طرف رسانه‌ها به طور درست انعکاس نمی‌گردد. بسیاری ها میپرسند که مثلا وقت نرخ اینترنت چند برابر گران شد و یا نرخ سیم کارت آسمانی گردید، چرا اعتراض وکیلان شما و شخص خود شما شنیده نشد؟ اونان که این مسئله ها در جامعه ناراضگی زیاده رو به میان آورده.
من طرفداری بهتر کردن خدمات رسانه‌ای کامیکاسیونی اطلاعاتی هستم. در برنامه ما هم این مسئله مشخص گفته شده است. اون سرعت اینترنت و اون امکاناتی که امروز در فضای اطلاعاتی کشور است، من فضای الکترونی در نظر دارم، البته طلبگوی زمانی موثر و طلبات زمانی موثر جوابگو نیست.
نمازونم در همین دو مسئله شو خودتانم شاید مور... یکی در جمعه ناروزگی زیاد رو بمیان آورده بود
شاید...
که حتی خود پریزیدنت بعدا دخالت کرده این مسئله رو
بله.
هم دادن
بله.
اما ما اعتراض شما و یا وکیلانتان رو
شخصا شاید اعتراض ما رو نشونده باشه، لیکن ما در خودی کمیته ها، در فرکسی حزبی، در خودی جلسه های مجلس نمایندگان این مسئله را بررسی کردیم و قابل قبول نبودن این قرار را ما در اونجا بررسی کرده بودیم.
در یک مصاحبه روزنامه‌نگار و تحلیلگر رجب میرزا از شما پرسید که حزب شما را، یعنی حزب اولی را، در رسانه و سخنرانی ها حزب کیسگی می نامند. جواب دادید که این یک مسئله نازک است. منظورتون از مسئله نازک دقیقاً چیست؟
من در اونجا هم شهر داده بودن نوزکی مسئله در چیست. پیش از همه من میخواستم که به همون کارشناس یا تحلیلگر در نخونک شخصا بخورم و دلیل های کیسگی بودن رو از اون کس شنوم تو جواب صحیح به هم شخصیت دیم.
این یک کیسگی این است که حزب شما در برابر سیاست
نه.
حکومت هیچ اعتراض نمی کند به یکم خطر
بله.
قبول کرده حکومت اعتراض ندارد
در کدام شرط در کدام شکل این اعتراض باید که موجود باشد.
مثلا هر کنونه پیشنون میشد یکون وکیل شما در پارلمان ما اعتراض شما نشنیده.
خب یکون وکیل دیگر رو شنیده. من یک خصوصیتی محکمه مسئله رو در پارلمان گفته گذارم.
مسئله این نوزو کارگر رو
بله. وقتی که مسئله این قانون یا یک سازشنامه وارد می شود، مسئله دیگری که از لحاظ قانون‌گذاری باید مجلس نمایندگان اون رو بررسی و محاکمه کند با کمیته ها وارد می شود. پیش از همه این مسئله در سطح کمیته بررسی کرده می شود، بعد از اون در سطح سر کمیته، یعنی با اشتراک دیگر کمیته های مجلس نمایندگان، بعد از اون شورای مجلس نمایندگان برگزار می گردد که این مسئله بار دیگر دقیقاً در شورای مجلس نمایندگان بررسی می شود و مسئله قریب که در شکل تیار با مجلس عمومی مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده میشد و فکر میکنم که در اونجا علاقه بسیار مشکلاتی که بود مسئله های نفهمه بودن تا اون زمان حال خود رو میبرد.
صدا ببینید این پاسخه که شما داده تقریبا ما از هر یک وکیل مجلس نمایندگان وقتی میپرسیم که از دیگر حزب هم که چرا قانون ها بدون بحث قبول نشون همین پاسخه که شما دادید همین پاسخ رو میگن. اما حالا مسئله نازکه که شما گفتید که حزب شما را کیسگی مینامند و شما گفتید که این مسئله نازک است چگونه نازک؟
خب شاید نظری شخصانی تحلیلگر یا کارشناسانی نامعلوم بیم یا در مخونک من بسیار میخواستم با اونو صحبت کنم. این باشد که ما در بسیار مسئله ها هم فکری حکومت هستیم یا اینکه اعتراضی نمیکنیم در مسئله های مهمی که امروز در جامعه بررسی میشن در حیات سیاسی و اجتماعی اقتصادی، لیکن این خیلی نیست. ما شاید نظر دیگر اون باشد که تعدادی اعضای حزب ما تعدادی اون امروز بعد حزب خلق دموکراتی دومین در جمهوری تشکیل میداد. ما هم رایون و هم عقیده های زیاد داریم در جامعه. نفران زیادی اعضای ما امروز در مقامات راهبری وزارت اداره ها در وظیفه های گوناگون فعالیت دارند. خود من رئیسی وقتی که ما نظر خود را در این مسئله میگوییم و این مسئله قبول میشد، علاقه فکر کردن در کردیم ما در این مسئله سهم خود را گفتیم، چون که همچون رئیسی کمیته مجلس نمایندگان وقتی که مسئله از کمیته ما به شورا پیشنهاد کرده میشد، به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده میشد، این علاقه این فکر شخصی راهبری کمیته هم هست در اونجا همچون یک حزبی دیگر.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
این برنامه مهمان آزادی است و همصحبتی ما هستند رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می‌دهیم.
در هر انتخابات پرزیدنتی کشورهای دیگر دیبت و یا بحث نامزدها تشکیل می‌شود. اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان روبرو شود، با آن کس چی سوال می‌دهید؟
اول اینکه چون این دیبت شد، من افتخار میکنم که در چون این یک مکالمه اشتراک میکنم. سوال ها البته که در رفتی همون دیبت مشخص میشه.
در ذهنتون سوالی هست که اگر لحالت امکان دیبت،
این دیبت ها بعد از معین شدن برنامه های حزبی، برنامه های نامزد البته صورت میگیرن، ما تحلیل میکنیم و میبینیم با فرقیت رو سخن میکنیم. اون مشکلات جامعه است، دیگه و نظری البته که پرزیدنتی عملکنده رو میپرسیم و من فکر میکنم اگر چنین دیبت شود، این دیبتی بسیار یک مراقنگیز میشود و تمام شاید همین 9 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان اون رو تماشا کنند.
آخرین سوالم این بود که عبدالله ظاهرف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شهر در یک اظهارات انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر را غیر قانونی، ضد کنستیتوسیونی و ضد مردمی خواندند و گفتند که از اشتراک در چنین انتخابات دست میکشند. واکنش شما به این گفته ها چی است؟
من گفته های رحمت الله ظاهرش شهر من میتیم.
واکنش شما چی است؟ انتخابات که شما حالا اشتراک کردید،
انتخاباتی که اعلان کرده شده است و دایر میگردد در دایره قانون است، در دایره قانون های عمل کننده. باور کنید وقتی که هر یک قراری در چنین ساعت قبول میشد و قراری خصوصا مهمی که نسبت به چورابینی مهم سیاسی تحلیل های زیاد کرده میشوند، وضع امروزه به نظر گرفته میشوند، واقعیت و وقتی که قرار قبول کرده میشود، باور کنید که در اینجا باید شک و شبهه درباره قانونی و غیر قانونی بودن اون نباشد.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی بودید. همصحبت ما بودن رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. اینجا رسیدیم به پایان برنامه. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
عزیز با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. خبرهای اخرین تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. شالوگل خوجا هستم و نخست توجه نمایید به سرخط موضوعی برنامه امروز 28 سپتامبر. حکومت ازبکستان کودکان دهه‌ای را در نوای اسپیتامین تاجیکستان بعد سالهای انتظاری صاحب مکتب کرد.
مثلا 4 یا 6 سال پیش هیچ کس خیال هم نمی کرد که مناسبت دو کشور تا به این اندازه خوب می شود.
خواستیم تنها ارزمون را برسانیم و یا تلاش نوم و فق سکنون دهاتی اتفاق برای راه یافتن به ملاقات پرزیدنت در نویه وخش. و افزایش سرعت کرونا ویروس در ایران باعث شده است که والدین نمی خواهند فرزندانشان به مکتب و کودکستان روند.
اگر که متوقف بشه هیچ در آینده بچه‌هاش تاثیر خاصی نداره. یک سال همه بچه‌ها نرن مدرسه.
یک جوان 23 ساله توجیک رو که از زندان در شهر سرگوت روسیه فرار کرده بود بازداشت نمودند. شهروند توجیکستان هنگام گشت و گذار در موضع هواخوری آهن پنجره را کج کرده فرار میکند و روز بعد در نزدیکی بازار اسکانیا این شهر دستگیر میگردد. او برای غارتگری محکوم شده در این محبس همگی دو هفته قرار داشت. برای فرار با او 4 سال الوهگی زندان تهدید میکند. طی هفته اخیر این بار دوم است که شهروندان توجیکستان از زندان‌های روسیه میگریزند. 22 سپتامبر از محبس داغستانی روسیه 6 کس گریختند که 2 نفری آنها توجیک بودند. عملیات جستجوی زندانیان ادامه دارد و مقامات برای بازداشت آنها 1,000,000 روبل پاداش وعده کردند. فردا نخست وزیر ازبکستان برای شرکت در جلسه کمیسیه بین حکومتی به تاجیکستان میآید. احتمال میرود که عبدالله اوریپوف در جریان سفرش با مقامات توجیک مسئله بازگشایی مرز و برقرار نمودن پروازهای دائمی را مطرح نماید. درست قبل از سفر اوریپوف الکای چند هیئت ازبکستان به تاجیکستان رسیدند. از جمله وزیر معارف آن کشور در شمال تاجیکستان مکتبی را به استفاده داد. فرزان محمدی با تفصیلات بیشتر.
این نخستین مؤسسه تأسیسات میانه عمومی در دهه نواندرسای جماعت دهات ترسون اولجابایف در ناحیه سپتامین است. هرچند تقسیمات زمین های نزد حوالیگی در این دهه هنوز از سال 2011 شروع شده باشد، ولی تا این دم با گذشت تقریبا 10 سال این گونه مؤسسه تعلیماتی نبود. اینک با دستگیری حکومت جمهوری ازبکستان و تشکیلات تعمیر یولداری با مبلغ 18 میلیون سومانی امروز این مکتب به استفاده داده شد.
با ما خیلی دشوار بود که سحر خسته مبلغ گفته 11 کیلومتر راه به ناحیه سپتامین رفته. امروز ما خیلی خوشحال هستیم که چنین مؤسسه های زیبا را به ما هدیه کردن.
مدینه احمد جان طالب علم این دهه است و هر روز برای راهکرا بیشتر از 10 سومانی خرج میکرد تا از تحصیل دور نماند. مثل مدینه اکنون بیش از 1000 نفر مکتب بچگان که عین چنین مشکلی را داشتند در دو بست اینجا تحصیل خواهند کرد.
این مکتب 28 سیمفونی تعلیمی و تالارهای مأموری و معیشی دارد.
ما چند بار وای دیدیم زولین دادیم و سلسله جماعت با رفتیم و زنکان خاطی چند تا وای نمالا بخصوص حدوثاله هم بولد موشم زدگی بچه های
دهه نواندرسای بیش از 5000 اهالی دارد و در قریبی آن با 3 دهه دیگر جایگیر شده است که اکثران با 2 زبان تاجیکی و ازبکی گفتگو میکنند. 50 نفر آموزگاران در این مکتب با 2 زبان درس خواهند گفت.
پیشکی گفتن همین است که 70% سیمخوی تاجیکی 30% سیمخوی ازبکی.
میتن مستحکم بلن کاشانسه بندن نشانه.
شیرزاد شرماتوف وزیر معارف ازبکستان که در رسم کشایش این مکتب اشتراک داشت از خوب حرف زدن مکتب بچگان با زبان ازبکی استقبال نمود و سهم کشورش را در ساختمان این مکتب فالی نیک دانست.
من تاریخ اشتمگم ازبکستان ده
من در تاریخ بار هموان نخوردم که ازبکستان برای تاجیکستان مکتب بنیاد کرده باشد. این در تاریخ همکاری دو کشور اولین مراتبه است. مثلا 4 یا 6 سال پیش هیچ کس خیال هم نمی کرد که مناسبت دو کشور تا به این اندازه خوب می شود. امید می کنیم این آغاز راه است، چون مسئله اساسی برای ما علاقه نزدیک با همسایگان است، بخصوص در ساحه تعلیم و پرورش.
و امید خلامزه که بو باشتنش قدم لرم.
ناحیه سپیتامین با بیش از 140,000 نفر اهالیش در همسایگی جمهوری ازبکستان قرار گرفته است و یک گذرگاه مرزی نیز دارد. در این ناحیه برای 6 جماعت اینک با افتتاح مکتب نو 33 مؤسسه میانه تعلیمی وجود دارد که در اکثر آن خوانندگان با زبان ازبکی نیز تدریس میکنند. ولی در دهه نو اندرسای با ساختمان مکتب مشکلات نبود دیگر مؤسسه های خدمت رسانی به انجام نمیرسد.
در عین زمان در این دهه برای مؤسسه های تو مکتبی، مؤسسه های برای تندرستی بسیار تنخیصی میکشیم و با نزدیکی از طرف یک صاحبکار ما در اینجا قطعه زمین برای بنیاد مؤسسه تو مکتبی ما جدا نمودیم و در آینده در با افتخار 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان این باید که بنیاد شود.
فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه سپیتامین.
شما گزارش فرزان محمدی همکاری مورو تماشا کردید که با فعالیت خود در شهر خوجند با تازگی پرداخت. امیدواریم با کمک او در برنامه‌های بعدی از این منطقه تاجیکستان گزارش‌های بیشتر خواهیم داشت. همون گونه که دیدیم بعد سال‌های زیاد انتظاری مقامات کشوری همسایه با مشکلات ساکنان نویه سپیتامین رسیدگی کردند، اما باز هم ده‌ها روستای در تاجیکستان وجود دارد که عرض مردمش به گوش نیات‌های زیردخل نمی‌دارد. در این باره بعد از یک آگاهی صحبت میکنیم. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. ماه روان قضیه دو دختری نورس در سوغد و خطلان رسانه‌ای شد که ضمن سفر پرزیدنت تاجیکستان به مناطق به گفته مقامات به طور ناگهانی از امام علی رحمان کمک خواستند. ظاهرا چنین نوع امدادخواهی برای حل مشکلات به انعنه تبدیل می‌یابد، اما همکار میرزانبی خالق‌زاد میگوید به فرق از این دو نابالغ، زنان دهه اتفاق نویه وخش نتوانستند به ملاقات پرزیدنت در هفته گذاشته راه یابند. درود بر شما. خوب بگید که زنان چی عرضه داشتند که میخواستند به گوش پرزیدنت رسانند؟
بله شالو، سه زن کمبیزاد از دهه، از همین دهه اتفاق میگویم، میخواستند احوال دهشون رو به پرزیدنت رسانند که در آن 320 خانواده به سر میبرد، ولی مکتب، نقطه تیبی ندارند، عذابی بی برقی و بی آبی میکشند و مشکل تر از همه کسی به دادشون نمیرسد. یک خانم ساکن دهه اتفاقی وخش میگوید وقتی میخواستن به ملاقات بروند در پشت درشون سه ماشین مقامات میستاد و یک نفر از آنها بدون شناسنامه‌ای خودش میگوید که به دهه، یعنی به مرکز ناحیه نروید، به ما گفتن که شماها بی تیاری میروید و نمیدونید چی میگویید، شان ما را در پیش جناب پس میزنید. و عبوری ما رو میرسانه.
مگر این سکینون همون دهه نیستن که پیش از سفر پریزیدنت به نوای بخش شکایت نمودند که از آنها بیسمونی طلب دارند؟
بله واقعا اینها از همین ساکنان همین دهه هستند که گفته بودند نمایندگان جماعت از آنها برای کارهای آبادانی در آستانه سفر رئیس جمهور بی سامانگی خواسته بودند، اما نمایندگان جماعت های ناحیه گفتند نه از مردم عادی بلکه از مالکان نقطه های فروش سوزشواری و خواجگی دهقانی از مغازه ها برای آبادانی پول گرفتند. مقامات ناحیه بعد نشر مقاله رادیوی آزادی در این باره واکنش نشان داد و در رادیوی خود گفت که حکومت ناحیه در رشد و ترقی محله‌های دهات تلاش به خرج می‌دهد.
ببینید مشکلاتی که حالا ساکنان دهه اتفاق از آن شکایت میکنند اصلا باید در سطح محله‌ها و ناحیه حل شود، نه در سطح پرزیدنت، مگر نه؟
درست است. مسئله نیز در همین است که به گفته ساکنان با وجود مراجعات های با تکرار مقامات محلی برای حل مشکلات آنها دست به کار نمی شوند. حتی در ماه فوریه امسال رادیو آزادی درباره همین دهه گزارش آماده کرده بود که در آن گفته میشد دهه مذکور 500 خواننده دارد، اما نبودی مکتب، کودکان مجبورند از 6 تا 12 کیلومتر راه را طی کرده به دهات همسایه برای تحصیل روند. شاید با دیدن آن که در بعضی مواردها شرکت و سخنرانی در ملاقات پرزیدنت زندگی این یا آن افراد را در یک آن واحد دیگر میکند و مشکلاتشون پایین میاد، شاید به خاطر همین است و تعدادی از ساکنان نیز میخوان از این شانس برای خودشون استفاده کنند.
تمام. سپاس برای صحبت و باید گفت شماره اونهایی که پس از ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان دانشجو و یا صاحب منصب شدند زیاد است. در جامعه آنها را به نوع نظر کرده پرزیدنت مینامند، ولی منتقدان پرزیدنت تبلیغات سیاسی برای کسب محبوبیت بیشتر عنوان میکنند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
برنامه خبری رادیو زودی رو ادامه میدهم. از احتمال دور نیست که حکومت ایران با اشاره به افزایش حالت های صورت کرونا ویروس بعضی محدودیت ها را برقرار کند. طبیبان ایرانی از افزایش صورت کرونا ویروس در میان نورسان این کشور نگران بودند. موضوع را اسکندر خواجه میرزاده ادامه میدهد.
در شفاخانه کودکانه علی اصغر شهر تهران والدان معالجه فرزندانشان را مراقبت نموده برای شفای کامل آنها از بیماری کووید 19 دعا میکنند.
متاسفانه الان به خاطر اینکه شیوع بیشتری پیدا کرده، خب طبیعتاً بچه‌ها بیشتر درگیر میشن و پی سی آر های مثبتمون بالاتر رفته. اما خب درمان میشن و دوره نقاهتشون هم کمتر از بزرگسالان هست و بیشتر بهبودی توشون دیده شده.
حکومت ایران تا حال درباره شماره کودکان گرفتار کووید 19 آمار رسمی نشر نکرده است، ولی مدیر شفاخانه غلامرضا بیضاییان میگوید اکثر کودکان از کووید 19 معالجه میشوند.
چند مورد در حد مثلا 3 یا 4 مورد بیماری داشتیم که به علت کرونا فوت کردن، اما اکثرشون عوامل زمینه‌ای حتما توشون دخیل بوده. بدون عامل زمینه‌ای هم الحمدلله مورد فوتی نداشتیم و همه‌شون با درمان و به خوبی از اینجا ترخیص شدن.
بعضی والدان تصمیم گرفتند که فرزندانشان را به کودکستان و مکتب نفرستند تا آنها بیماری را به خانه نآورند.
یکی از چیزایی که اونها رو خیلی خیلی نگران میکنه پدر بزرگ مادر بزرگ ها و فامیل اطرافشون هستن، چون اگر که بخوام بیارن بچه ها رو مهد کودک، نگران این هستن که به هر حال یه اتفاقی پیش بیاد و بچه ناقل باشه و ببره و پدر مادرشون خدای نکرده وقت مشکلی پیدا بکنند، و این موضوع که احساس عذاب وجدان میکنن از این که کوچولوهاشون برن با خودشون یه بالاخره گرفتاری برای خانواده بیارن.
مادری دوگانیک ها آزاده جورابچی بر این نظر است که محدودیت های دوره سرایت کرونا ویروس روی کودکان هم تأثیر دارد. او پیشنهاد میکند که کودکستان ها بسته شوند.
مدرسه که دیگه به نظر من 100% اشتباهات ها، به خاطر اینکه واقعا یک سال اگر که متوقف بشه هیچ در آینده بچه هاش تأثیر خاصی نداره. یک سال همه بچه ها نرن مدرسه.
فیض رحمتی از آن والدان است که منتظری بسته شدن کودکستان ها نیست و فرزندش را هم به کودکستان نمی فرستد.
بیشتر بچه رو نمیذاریم بیرون بره، خودمون توی خونه باش بازی میکنیم، حالا کاری میکنیم که دیگه بیشتر بیرون نره چون بیشتر تو معرض بیماری هست.
روز شنبه پرزیدنت ایران حسن روحانی به مقامات ولایت ها صلاحیت داد که وابسته به افزایش سرایت کرونا ویروس محدودیت جاری کنند. به قبل وزارت تندرستی ایران روز 26 سپتامبر 172 نفر از کرونا ویروس یا خود کووید 19 به هلاکت رسیده، شماره عمومی فوتیدگان از این بیماری به 25394 کس برابر شد. با گفتی همین وزارت، شماره عمومی گرفتاران کرونا ویروس در جمهوری اسلامی از 433000 نفر هم بیشتر شده است.
و قربانوی ظریف و ساکن 32 ساله نویه یوون با دختری 10 سالش خود را به دریای وخش انداخته است. مقامات میگند جسدهای آنها را نیم ساعت بعد از حادثه از دریا بیرون آوردند. تفصیلات در وبسایت ما گذاشته شده است. وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد، اخبار از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتونید بخونید و نوارها در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته میشوند. یادتون نرود فردا بر وقت من شما رو با نوید بامدادی منتظرم. تا آن دم خود را احتیاط کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار کنید
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. با وجود دعوت‌های بین‌المللی به خیشتنداری در منطقه بحثی قره‌باغ کوهی روز 28 سپتامبر هم درگیری‌ها میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان ادامه یافت. هر دو جانب همدیگر را در استفاده سلاح‌های سنگین و ده‌ها کشته از جمله تلفات در میان افراد ملکی گناهکار کردند. بحث اطراف قره‌باغ کوهی ریشه‌های عمیق و دیری ندارد، ولی در 4 سال اخیر این نزاع سنگین‌ترین به حساب می‌رود و احتمالی به بحث کشیده شدن قدرت‌های منطقوی مثل ترکیه و روسیه نیز به وجود آمده است. روز 28 سپتامبر پرزیدنت آذربایجان الهام الیف حالت نیمه نظامی جاری کرد. باکو گفت که در دو روز گذشته در مجموع 6 شهروند ملکی آذربایجان از جمله 5 عضو یک خانواده کشته و 19 نفر مجروح شدند. مقامات در قره‌باغ کوهی، منطقه جدایی طلبی که اکثر ساکنانش ارمنی تبار می باشند، گفتند در نزاع‌های روز 27 سپتامبر در مجموع 2 ملکی و 32 نظامیش کشته شدند. آنها گفتند که در حمله های زمینی و هوایی بیش از 100 نفری دیگر مجروح شدند. یریوان گزارش داد که شب گذشته هم آتشی سلاح خاموش نشد و باکو گفت که نیروهای ارمنی شهرک ترتر را هدف قرار دادند. عبدالله عبدالله، رهبر کلان گروه مذاکراتی حکومت افغانستان با طالبان، روز 28 سپتامبر با یک سفری 3 روزه وارد پاکستان شد. مذاکرات با طالبان که در شهر دوحه قطر شروع شده است، با سبب نامعین بودن چهارچوب مذاکره ها در امر ختمی جنگ 19 ساله افغانستان مسدود شده است. پاکستان یک همسایه افغانستان و بازیگر کلیدی منطقوی به حساب می رود. دکتر عبدالله با نشر اظهارات در توییتر گفت که نیت دارد با رهبریت پاکستان جریان صلح افغانستان را بررسی کند. در آستانه این سفر، فریدون کوزون، سخنگوی رئیس شورای صلح افغانستان، در صحبت با بخش افغانی رادیو آزادی درباره انتظارات از سفر دکتر عبدالله به پاکستان چنین گفت:
توقعی است که جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنه، در پاکستان کلانه های امن تروریسم بود از بین برده شود، با گروه های جنگجو و مسلح قطع رابطه شود و ما بتانیم از اون فرصت هایی که پس از صلح در افغانستان، چون صلح به نفع پاکستان و به نفع کشورهای منطقه است، از اون استفاده خوبتر صورت بگیرد.
مذاکره با طالبان در چهارچوب سازش صلح واشنگتن و گروه شورشی جریان میگیرد که ماه فوریه امسال امضا شد. پلیس بلاروس در روز 50 اعتراض های مردمی از پیروز اعلان شدن الکساندر لوکاشنکا در انتخابات با صدها نفر دیگر را بازداشت کرد. برای پخش اعتراض های روز 27 سپتامبر و حبس شرکت داران، پلیس از گاز اشکاور و نارنجک های صدادار استفاده کرد. روز یکشنبه با کوچه های مرکزی شهر مینسک تخمیناً 100 هزار نفر با پرچم سرخ و سفید رمز مخالفان ریخته بود. نفران میگویند که انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست تقلب شد و لوکاشنکا خود را غیر قانونی پرزیدنت اعلام کرد. مردم که برخورد خشونتبار پلیس را به اعتراضگران محکوم میکردند، نیداهای فاشیست و شرمندگی را به زبان می آوردند. در شهر گومل هم پلیس با نقاب بروی به اعتراضگران با گاز اشکاور و تیر به هوا پاسخ داد. در یک تحقیقات ناگهانی نشریه با نفوذ نیویورک تایمز گفته می شود که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ سال 2016 زمانی که در انتخابات پیروز شد به حیث انداز فدرالی به دولت $750 سپرده است. عین همین مقدار پول را او سال 2017 هم داده و در دوام 15 سال از این پیش طول 10 سالش اصلا اندازه فدرالی را پرداخت نکرده است. در نشست مطبوعاتی که بعد نشر این گزارش برپا شد، ترامپ این تحقیقات را همچون خبری دروغین رد کرد. او نگفت که چی مقدار پول را به حیث انداز پرداخت کرده است و بر عوض گپی پیشینه‌اش را تکرار کرد که او این اطلاع را به آن خاطر فاش نمی‌کند که مسئله بازگردان اندازهایش را آژانس اندازه دولتی آمریکا تحقیق می‌کند. حقوق‌شناس سازمان ترامپ آلان گارتن در صحبت با نشریه تایمز گفت که اکثر معلومات اگر همش نباشد صحیح نیست. ترامپ تنها پرزیدنت دوران آخر ایالات متحده آمریکا است که انداز سپاری خود را فاش نمی‌کند. دادگاه عالی پاکستان قرار است در مرافعه روز 28 سپتامبر شکایت عائله ژورنالیست سال 2002 کشته شده آمریکایی دانیل پرل را به بررسی گیرد. عائله ژورنالیست نشریه وال استریت جورنال با قرار سفید کردن مردی گمانبر در کشتار راضی نیست. ماه اپریل سال جاری دادگاه در پاکستان حکم احمد عمر سعید شیخ یک پاکستانی تولد شده در بریتانیا را که برای قتل پرل به مهلت طولانی زندان محکوم شد تا 7 سال کاهش داد. واشنگتن آن زمان حکم بازبینی شده سعید شیخ را تحقیر قربانی های تروریسم نامید. اویلی پرل در آستانه مرافع دادگاهی گفت حکم دادگاهی پاکستان جنگ جان را در سراسر جهان دلگرم میکند. پرل 38 سال داشت و رئیس بیروی آسیای جنوبی نشریه وال استریت جورنال بود. او سال 2002 در کراچی زمانی که در برای جنگ جان اسلامی گزارش تحقیقاتی انجام میداد ربوده شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
عبدالله آریپوف نخست وزیر ازبکستان برای اشتراک در جلسه کمیسیه بین حکومتی روز سه‌شنبه 29 سپتامبر به دوشنبه می آید. در جریان این سفر احتمال مسئله بازگشایی مرزهای تاجیکستان ازبکستان بررسی شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مسئولین ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفتند طبق برنامه آریپوف در جلسه هفتم کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان ازبکستان شرکت می کند. به قول منبع اینچنین نخست وزیر ازبکستان کارخانه مشترک ارتل اوستا را باز میکند. این کارخانه مشترک ازبکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه بنیاد شده، اساساً تجهیزات معیشی تولید میکند. دو روز قبل از سفر عبدالله آریپوف علکی چند هیئت ازبکستان به تاجیکستان رسیدند، از جمله شهرزاد شرمت وزیر معارف ازبکستان در ناحیه سپیتامن مکتبی را باز کرد که با 18 میلیون سومانی سرمایه تاشکند بنیاد شده است. اینچنین آزادبک نظربک وزیر فرهنگ ازبکستان نیز در همایش نمایندگان اهل علم و ادب دو کشور شرکت داشت. درباره جزئیات بیشتر سفر هیئت ازبکستان با رهبری نخست وزیر عبدالله آریپوف مقامات هر دو کشور شرح زیاده نمیدهند، اما یک مقام آگاه از جزئیات این سفر گفت باز کردن مرز از موضوعهای گفتگوی قاهر رسولزاده و عبدالله آریپوف است. مرز دو کشور به دلیل پهنشوی ویروس کرونا از میانه های ماه مارس سال جاری به این طرف بسته است. تلاش های ما برای گرفتن نظر وزارت کارهای خارجه ازبکستان و سفارت این کشور در دوشنبه تا این لحظه نتیجه بود، اما مسئولان نمایندگی شرکت ازبکستان هوای یلری در دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند مسئله دوباره آغاز شدن پروازهای مستقیم میان دوشنبه و تاشکند بعد از سنه 1 اکتبر روشن می شود. مقامات ازبکستان دو هفته پیش گفتند از 1 اکتبر امسال مرزهای کشور را پر باز کرده حرکت ماشین و قطار و هواپیماها را برقرار میکنند. در روی خط کشورهایی که مرز ازبکستان برای آنها باز میشود نام تاجیکستان هم هست. شرط اساسی این سپریدن تست و دو هفته قرنطین شدن در ازبکستان است، اما مقامات تاجیکستان تا حال درباره باز شدن مرزها صحبت نکردند. خبرها درباره احتمال باز شدن مرز تاجیکستان و ازبکستان در حال صدا می‌دهد که برخی متخصصان ساحه طب آن را تصمیمی نادرست می‌دانند. عبدالله دولتوف طبیب تاجیک مقیم مسکو گفت باز شدن مرزها می‌تواند باعث پهنشوی بیشتر بیماری کووید 19 گردد. دولتوف گفت
درسته، اونا هم برای اونا البته برای مقامات هم و برای مردم هم و برای همه مشکل است. این حالت خیلی حالت مشکل زوست، لیکن اکنون من از نقطه نظر دکتری میگم و از نقطه نظر اقتصادی و سیاسی و دیگر کارا و مکان متخصص ها گردنم. از نقطه نظر دخترو من میگم که باید مرزها بسته باشن، هرچی جدی باشد همون قرنطینه، برای که وقتای آخر باز هم میشنوم که باز با افسوس قید کردن شاید که باز هم بسیار رو یعنی رعایت میشوند.
این پزشک میگوید حتی رعایت قاعده های بهداشتی هنگام گذشتن از مرز، از جمله سنجیدن حرارت یا گرفتن تست، مسئله را حل نمیکند، چون به تاکید عبدالله دولتوف جوانان و کودکان بدون سرایت یافتن میتوانند برنده بیماری باشند. تاجیکستان و ازبکستان دو ده ساله اخیر و در زمان ریاست اسلام کریموف مناسبت چندان خوبی نداشتند. بعد به قدرت رسیدن شفقت مرزیویف در سال 2016 یخ مناسبت ها آب شد و حالا دو جانب از بهبود روابط سخن میگویند. سال 2018 و پس از سفر شفقت مرزیویف به دوشنبه، میان تاجیکستان و ازبکستان نظام روابط بیکار شده، پروازهای مستقیم آغاز شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
با وجود دعوت‌های بین‌المللی به خویشتنداری در منطقه بحثه قره‌باغ کوهی روز 28 سپتامبر درگیری‌ها میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان ادامه یافت. هر دو جانب همدیگر را در استفاده سلاح‌های سنگین و ده‌ها کشته، از جمله تلفات در میان افراد ملکی گناهکار کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. بحث اطراف قره‌باغ کوهی ریشه های عمیق و دری ندارد، ولی در 4 سال اخیر این نزاع سنگین ترین به حساب می رود و احتمالی به بحث کشیده شدن قدرت های منطقوی مثل ترکیه و روسیه نیز با وجود آمده است. روز اول نزاع 27 سپتامبر هر دو جانب چرخبال و هواپیماهای بی سرنشین، تانک و توپخانه ها را جلب کردند. روز 28 سپتامبر رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیوف حالتی نیمه نظامی جاری کرد. باکو گفت که در دو روز گذشته در مجموع 6 شهروند ملکی آذربایجان از جمله 5 عضو یک خانواده کشته و 19 نفر مجروح شدند. مقامات در قره‌باغ کوهی منطقه جدای طلبه که اکثر ساکنانش ارمنی تبار می باشند گفتند که در نزاعهای روز 27 سپتامبر در مجموع 2 ملکی و 32 نظامیش کشته شدند. آنها گفتند که در حمله های زمینی و هوایی بیش از 100 نفر دیگر مجروح شدند. اریبان گزارش داد که شب گذشته هم آتش سلاح خاموش نشد و باکو گفت که نیروهای ارمنی شهرک ترته را هدف قرار دادند. وزارت دفاع ارمنستان در اظهارات گفت که شبانگاه درگیری شدید گذشت. وزارت دفاع آذربایجان روز 28 سپتامبر با پخش اظهارات گفت نیروهای مسلح ارمنستان شهر ترته را گلوله باران کردند. ترته در همسایگی قره‌باغ کوهی جایگیر است. آذربایجان گفته است که نیروهای این کشور نظارت 7 دهه را به دست گرفتند. مقامات قره‌باغ کوهی در آغاز این را رد کردند، اما بعداً پذیرفتند که برخی موضع‌ها به دست نیروهای آذربایجان افتاده است. طبق گزارش‌ها نیروهای جدای طلب در قره‌باغ کوهی صبح یکشنبه 27 سپتامبر 4 چرخبال نظامی آذربایجان را در این منطقه سرنگون کردند. وزارت دفاع ارمنستان از سرنگون کردن 15 هواپیمای بدون سرنشین و همچنین از بین بردن 10 تانک در این منطقه خبر داده است. بر اساس گزارش ها سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز یکشنبه برای میانجیگری با وزیران امور خارجه ارمنستان و آذربایجان و همچنین وزیر کارهای داخلی ترکیه تلفنی گفتگو کرده است. همزمان ترکیه خواستار آتش بس فوری از سوی نیروهای ارمنی شده و ارمنستان را سببگار آتش افروزی در منطقه خوانده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در صفحه تویتر خود نوشته است که انقره به حمایت خود از آذربایجان ادامه می دهد. در واکنش سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران سعید خطیبزاده هم در یک نشست مطبوعاتی روز 28 سپتامبر در تهران همه جانبها را به آتش بس دعوت کرد. او گفت
ما فکر میکنیم که آتش بس فوری، ترک مخاصمات و آغاز گفتگوهای دو جانبه تنها راه حل قطعی این موضوع. سیاست ایران تغییری نکرده، سیاست ایران همواره کمک و تسهیل گفتگوها میان دو طرف بوده و فکر میکنیم که راه حل نظامی، راه حل پایدار برای این اختلاف چند دههی نیست.
نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان بارها بر سر منطقه قره‌باغ کوهی با هم درگیر شده اند. زد و خوردهای مرزی چند ماهی اخیر شدیدترین درگیری از سال 2016 به این طرف گفته می شود. آمریکا، روسیه، اتحاد اروپا و ترکیه بارها خواستار خشتنداری دو طرف شده اند. با این حال تلاش های بین المللی برای پایان دادن به این بحران تا به حال بی نتیجه مانده است. با اینکه از آغاز این بحران 32 سال می گذرد، مناقشه همچنان ادامه دارد و حدود 30,000 نفر در این مدت کشته شده اند.